ساعت 10 شب به وقت ایران این مجله شبانگاهی ماست. یک شنبه 29 آبان 1390 خورشیدی برابر با 20 نوامبر 2011 میلادی است. محمد زرقامی هستم. در 30 دقیقه که پیش رو داریم در کنار شما خواهم بود با مروری بر آخرین رویدادها از دیدگاه تحلیلگران، گفتگوهای شنیدنی، به علاوه مروری بر اخبار که همکارم وحید پوراستاد انجام خواهد داد که هم اکنون در استودیو در کنار من نشسته. بنابراین بیش از این شما رو شنونده ی عزیزی که در این ساعت رادیو رو روشن کردید یا پای رادیو نشستید تا تازه ترین خبرها رو بشنوید معطل نمیگذارم و بشنوید خبرها رو از وحید پوراستاد.
سلام شنوندگان رادیو فردا. هزاران نفر روز یکشنبه در تظاهراتی خواستار تحریم انتخابات پارلمانی هفته آینده در مراکش شدند. به گزارش خبرگزاری‌ها در گسترده ترین تظاهرات چند ماه اخیر در مراکش که زیر باران و طوفان شدید در مرکز شهر رباط پایتخت مراکش برگزار شد، معترضان شعارهای علیه انتخابات پارلمانی هفته آینده سر دادند. انتخابات پارلمانی قرار است جمعه پیش رو به عنوان یکی از قدم‌های محمد ششم پادشاه کشور در راستای بازگشایی فضای سیاسی کشور برگزار شود. معترضان میگویند این اقدام در حالی که همچنان نظام سیاسی کشور قدرت و اختیارات گسترده‌ای در اختیار پادشاه و سیستم قضاییش قرار داده کافی نیست. تلاش ماموران پلیس مصر برای پراکنده کردن هزاران معترض از میدان تحریر قاهره تا کنون به مرگ 3 نفر منجر شده است. به گفته پزشکان مصری در بیمارستان‌های اطراف میدان تحریر اجساد 3 نفر از کشته شدگان درگیری‌های عصر روز یکشنبه به این بیمارستان‌ها منتقل شدند. پلیس مصر عصر روز یکشنبه تلاش کرد با پرتاب گاز اشک‌آور و گلوله‌های پلاستیکی هزاران معترض را از میدان تحریر دور کند. با وجود تلاش‌های پلیس مصر، گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی حاکی است که معترضان بار دیگر به میدان تحریر بازگشتند. قرار است کابینه عصام شرف نخست وزیر مصر امشب در نشستی اضطراری درگیری‌های 2 روزه گذشته در میدان تحریر را بررسی کند. معترضان خواهان انتقال سریع قدرت از شورای نظامی مصر به یک دولت غیر نظامی هستند. یک روز بعد از بازداشت سیف الاسلام قذافی، فرزند رهبر پیشین لیبی، مسئولان دولت انتقالی از دستگیری عبدالله سانوسی رئیس پیشین سازمان اطلاعات و امنیت لیبی خبر می‌دهند. ژنرال احمد الحمدونی شامگاهی یکشنبه به خبرگزاری رویترز گفت که آقای سانوسی در منزل خواهرش در شهر بیابانی بیرک در جنوب این کشور به دست نیروهای دولت انتقالی لیبی افتاده است. این مقام مسئول خبر داده که آقای سانوسی بدون مقاومت و پس از مذاکره با نیروهای دولت انتقالی که او را شناسایی کرده بودند بازداشت شده است.
سپاسگزارم از وحید که خبرها رو برای ما خوند. اجازه بدید که ببینیم در این دقایقی که پیش رو داریم چه مطالبی رو خواهید شنید در مجله شبانگاهی. وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران از پیش فروش نفت خام به مردم خبر داده. از سوی علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن گفته که حکومت یمن رو در صورت کنارگیری از قدرت به ارتش خواهد سپرد. پرونده جمهوری اسلامی ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع نشد، اما معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران این مسئله رو ناشی از اقدامهای سیاسی و حقوقی ایران دونسته. ابراز نگرانی خانواده یک زندانی سیاسی در جمهوری اسلامی ایران، آریا آرام نژاد. درباره آریا آرام نژاد بیشتر خواهید شنید. و سرانجام این که بریتانیا، فرانسه و ایالات متحده آمریکا از شورای ملی انتقالی لیبی خواستند تا سیف الاسلام قذافی را به دادگاه بین المللی لاهه تحویل دهند. بیست و دو پنج دقیقه، ده و پنج دقیقه شب به وقت ایران، به مجله شبانگاهی خوش آمدید. نخست به سراغ خبری میریم که خبری است در ارتباط با نفت. وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران از پیشفروش نفت خام به مردم خبر داده و پیشبینی کرده که این طرح در آذر ماه اجرایی میشه. بر این اساس شرکت ملی نفت ایران اوراق مشارکتی خودش رو با سررسید 4 ساله عرضه میکنه و پس از اون خریداران میتونن بر اساس قیمت روز با شرکت ملی نفت تسویه حساب کنن. در همین ارتباط رضا جمالی گفتگویی را داشته با احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، و در ابتدا از آقای علوی پرسیده آیا این طرح میتونه یکی از راه‌های منطقی برای تأمین منابع مالی صنعت نفت ایران باشه. احمد علوی در سوئد:
این روش در بسیاری از کشورها برای رفع کسر بودجه دولت به کار برده میشه و در موارد موفق بوده، در موارد دیگری موفق نبوده. در مورد خاص ایران حتی امسال 2 بار بانک مرکزی و مؤسسات دولتی تلاش کردن که با انتشار اوراق قرضه مردم رو جلب بکنن برای اینکه سرمایه گذاری بکنن و این اوراق قرضه شد، ولی کن 2 کوشش تا الان موفق نبوده و به شکست انجام میده. و این سومین کوششیه که وزارت نفت یا دولت میخواد انجام بده برای جذب سرمایه، به خاطر اینکه ما میدونیم که میدانهای نفتی ایران فرسوده شده و نیاز به بازسازی داره. اما شرایطی وجود داره که در واقع در مناسب این طرح نیست که من خدمتتون خواهم گفت.
حالا آقای علوی، این شرایطی که گفتین چه چیزهایی هست؟ پیش فروش نفت خام به مردم چقدر شرایطش در ایران مهیاست؟
برای اینکه این طرح موفق بشه، تجربه سایر کشورها ما میگه که میباید یک ثبات اقتصادی و سیاسی باشه و تنش در داخل و خارج نباشه و همزمان با این باید یک اعتمادی به دولت وجود داشته باشه، یعنی سرمایه اجتماعی باید زیاد باشه در اون جامعه. جامعه ایران سرمایه اجتماعی نداره به خاطر اینکه خب ما مسائلی رو در ظرف این 30 سال و به طور خاص در این 2 سال داشتیم که باعث شده که اعتماد اجتماعی و سرمایه اجتماعی کاهش پیدا کنه و تنش‌های سیاسی و در واقع ناکارآمدی سیاسی باعث شده که حاکمیت اعتباری به اون شکل نداره که مردم حاضر بشن به خاطر اون در واقع پول خودشون رو سرمایه گذاری کنن برای مدت طولانی و در چنین شرایطی.
آقای علوی، طرح پیش فروش نفت در ایران چقدر بازده اقتصادی برای سرمایه گذار داره و چقدر برای دولت خواهد داشت با توجه به روند کنونی هم اقتصاد ایران هم اقتصاد جهانی؟
بنا به اون مطلبی رو که گفتن که به نظر من هنوز یک ایده مبهمه که تبدیل به برنامه نشده و این ایده بسیار پر ریسکه. چرا؟ برای اینکه اقتصاددان‌ها توصیه میکنن که در این طور موارد معمولا برنامه‌ای به اجرا گذاشته بشه که در جاهای دیگه آزمایش شده باشه و در واقع پاسخ مثبت داده شده به اون. اما در شرایط ایران ما این ایده هنوز مبهمه و اگر اجرایی بشه که ما میدونیم که به حساب موانعی در جلوش هست، در این شرایط دولت حاضر 17% در سال به مدت 4 سال این بازدهی داشته باشه که باز این هم خودش در محل تردیده، به خاطر اینکه ما میدونیم بازار نفت یک بازار پرنوسانیه و بازار نفت همزمان گره خورده به بازار ارز، یعنی در واقع سرمایه گذار با 2 ریسک همزمان مقابله میکنه و با توجه به این قضیه به نظر میاد که این ایده بسیار مبهم باشه و قابل دفاع نباشه.
آقای علوی، وزیر نفت ایران از این طرح به عنوان یک شیوه سرمایه گذاری بدون ریسک نام برده. از نظر شما این طرح چه ریسکایی داره و چقدر مبنای علمی و منطقی داره، اون هم در پروژه های بزرگ نفتی ایران؟
در کشورهای دنیا نرخ اوراق مشارکت الان بهرهش حدود 3 تا 4% این اختصاص 17% بهره ثابت به این نوع سرمایه گذاری یا به این نوع اوراق مشارکت نشون میده که ریسک سرمایه گذاری در ایران بسیار بالاست و خود وزارت نفت یا دولت در واقع اطمینان ندارن که بتونن جذب بکنن سرمایه گذاران و به همین دلیل هم هست که این نرخ بالا رو در واقع اختصاص دادن به این نوع مشارکت. اما همزمان باید دانست که اگر تاریخ بازار نفت و به اصطلاح نوسان قیمت ها در اون رو ما مطالعه بکنیم، میدونیم که بازار نفت یک بازار بسیار پر ریسکیه. بنا به اطلاعاتی که تا الان در دست داریم به نظر میاد که رونق اقتصادی به این زودی به بازار نفت کل نظام اقتصاد جهانی برنگرده. حتی اگر این طرح اجرا بشه، آیا دولت میتواند با خوشبینی به بازار نفت 17% بهره بده به اونایی که میخوان مشارکت کنن در بازار این اوراق؟ و این محل تردیده. از طرف دیگه ما یک نوسان ارزی داریم در مقابل ریال که این هم دائما بالا و پایین میره و این هم ریسک دومیه که در واقع سرمایه گذار تقبل میکنه.
احمد علوی بود، استاد اقتصاد در سوئد، که با رضا جمالی گفتگو کرده بود. اما اجازه بدید که بریم سراغ پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران که این روزها بسیار خبرساز بوده. همونطور که در خبرها هم شنیدید، شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه قطعنامه‌ای رو تصویب کرد و در اون هرچند از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران ابراز نگرانی عمیق و فزاینده کرده، اما پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع داده نشد. اما در همین ارتباط علی باقری معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی عدم ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت رو شکستی برای آمریکا دانسته و گفته با برخورد سیاسی و حقوقی که جمهوری اسلامی ایران انجام داده تونسته که آمریکا رو از اینکه به هدفش برسه متوقف کنه و به گفته او تونسته که از کشاندن دوباره ایران به شورای امنیت هم جلوگیری کنه. حمید فاطمی گفتگویی رو انجام داده با سعید محمودی رئیس بخش حقوق بین الملل دانشکده حقوق دانشگاه استکهلم و پرسیده که عدم ارجاع پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران به شورای امنیت سازمان ملل متحد ناشی از اقدامات ایران بوده یا علل دیگری داشته.
من به نظرم پرونده ایران در شورای امنیت پرونده مفتوحیه. نیاز به این که اقدام مجددی بشه برای اینکه شورای امنیت اقدام جدیدی بکنه نیست. برای اینکه شورای امنیت تحریماش رو در طی 4 قطعنامه علیه ایران صادر کرده، خواستهاش روشنه و هیچ کدوم از این خواسته ها صورت نگرفته، به خصوص مسئله تحریم غنی‌سازی، و این در گزارش‌های قبلی آژانس هم کاملا روشن بوده. مسئله که مهمه به نظر من این است که این قطعنامه اخیر شورای حکام یکی از شروط قبول شدنش و تصویبش از دیدگاه روسیه به خصوص این بود که به همین صورتی که طرح شده بود تصویب بشه. یعنی این که روسیه این شرط رو گذاشته بود که نه لحن شدیدتر از این باشه و طبعا مسئله ارجای مجدد مسئله به شورای امنیت هم درش جز شرایطی بود که نمیتونست مورد پذیرش چین و روسیه باشه. به همین دلیل به نظر من این به خاطر پیروزی حقوقی یا سیاسی ایران نیست که این پرونده مجدداً محول نشده به شورای امنیت، بلکه به خاطر مسائل داخلی شورا و قبل از هر چیز جهتگیری روسیه و چینه که به طور روشن گفته بودن که هیچ تحریم جدیدی رو بر اساس این گزارش نخواهند پذیرفت و علل اصول با صدور گزارش آقای آمانو مخالف بودند و به همین دلیلم نذاشتم که قطعنامه بیش از اونی که الان محتوا داره محتوای شدیدتری داشته باشه.
بنابراین میشه چنین گفت که ایران مخالفت روسیه و چین رو با ارجاع پرونده به شورای امنیت در واقع به حساب پیروزی خودش گذاشته.
به نظر من میشه این نتیجه رو گرفت از صحبتایی که شده، برای اینکه همونطور که عرض کردم اگه ایرانم خودش هیچ اقدامی نمی‌کرد با موضع روشنی که روسیه و چین در موقع انتشار گزارش آقای آمانو گرفتن کاملا روشن بود که این قطعنامه جدید شورای حکام یه قطعنامه‌ای در واقع بی قدرت خواهد بود و مسائل جدیدی درش مطرح نخواهد شد و طبعا به هیچ عنوان مسئله ارجاع مجدد موضوع به شورای امنیت محول نخواهد شد. همونطور که عرض کردم از نظر حقوقی هم به نظر من اصلا لزومی به رجوع مجدد پرونده به شورای امنیت نیست، برای اینکه این پرونده مفتوحه در شورای امنیت. اگه بخوان و شرایط سیاسی فراهم باشه که تحریم‌های جدیدی علیه ایران مطرح بکنند، علی‌الاصول این کار عملیه و بنابراین ارتباط این دو موضوع به نظر من جنبه استفاده داخلی داره تا اینکه با واقعیت که در داخل آژانس صورت گرفت و مذاکراتی که در اونجا صورت گرفت همخوانی داشته باشه.
در این قطعنامه از مدیر کل آژانس خواسته شده که درباره اجرای قطعنامه از سوی ایران گزارشی تهیه کنه و در ماه مارس آینده مقارن با اسفند و فروردین ماه اون رو به شورای حکام آژانس ارائه بده. آقای محمودی، میشه احتمال داد که اینها مقدماتی باشه برای ارجاع مجدد پرونده ایران به شورای امنیت، یا همونطوری که شما گفتید اصلا لزومی دیگه به ارجاع دوباره نیست؟
من گمان میکنم با توجه به موضع‌گیری روسیه و چین، هر اقدام جدید شورای امنیت باید به هر حال از مسیر آژانس بگذره، صرف نظر از اینکه شورای امنیت از نظر حقوقی امکان اینو داره که رفعاً اقدام بکنه یا نه. و به همین دلیلم من حدسم این است که گنجوندن این مسئله و این ضرب العجله تا ماه مارس رو باید به حساب امریکا و نیروهای غربی گذاشت که این مطلب رو خواستن و امیدشون این است که در عرض این 3-4 ماه آینده هم از نظر سیاسی مذاکرات بیشتری با چین و روسیه بکنن و زمینه رو فراهم کنن و همین که به هر حال جای بحث و گفتگو با ایران رو نبسته باشن. و به همین دلیل هم باید منتظر بود که گزارش بعدی، صرف نظر از این که نتیجه تحقیقات بازرسان آژانس در ایران در طول ماه آینده چی باشه، یه گزارش مهم به نظر من مهمتری از گزارش اخیرش باشه، برای اینکه احتمالاً امکان سیاسی وضع تحریم‌های جدید در اون موقع بیشتر از این وضعی است که الان ما درش هستیم.
گفتگویی بود که شنیدید با سعید محمودی، رئیس بخش حقوق بین الملل دانشکده حقوق دانشگاه استکهلم، که حمید فاطمی انجام داده بود. اما خانواده آریا آرام نژاد، ترانه سرا و آهنگسازی که یک آهنگ انتقادی ساخته بود که نزدیک به چند وقت رو در زندان گذروند و الان دو مرتبه این ترانه سرا و آهنگساز بازداشت شده، از وضعیت سلامتی این هنرمند هم ابراز نگرانی شده. گزارشی رو گوش بدید که وحید پوراستاد تهیه کرده.
به امید فردای روشن ایران یک صدا با هم میخونیم، خواب از شب سیاه نیرنگ با صدای سبزمون میپرونیم.
نامش آریا آرام نژاد است، ترانه سرا و خواننده، اهل شهر بابل در شمال ایران. هنگامی که در انتخابات ریاست جمهوری سال 88 میرحسین موسوی به شهر بابل رفت، در جمع هزاران تن از هواداران او در ورزشگاه سید رسول حسینی آهنگهای خود را خواند. آریا آرام نژاد چهره‌ای بود که هنوز نامش به سراسر ایران نرسیده بود، اما آهنگ‌های او برای انتخابات و حوادث بعد از آن نام و آوازه او را خیلی زود به سراسر ایران برد. به ویژه بعد از اعتراضات عاشورای سال 88 که صدها نفر بازداشت و چند نفر کشته شدند، او با خواندن یک آهنگ اعتراضی به نام علی برخیز که در آن از مضامین مذهبی شیعه سرشار بود، توجه جوانان و افکار عمومی را به سوی خود جلب کرد.
ظهر عاشورا یزید خفته دوران، ز گور کهنه اش برخاست به قصد قتل دلداران.
پس از این آهنگ، ماموران امنیتی 26 بهمن ماه سال 88 با حمله به منزلش او را بازداشت کردند و دادگاه او را به 10 ماه زندان محکوم کرد. آریا آرام نژاد بعد از 44 روز تحمل سلول انفرادی با قید وثیقه آزاد شد، اما همچنان آهنگ‌های اعتراضی ساخت، اما بار دیگر بازداشت شد. عادله ضیایی، همسر آریا آرام نژاد، به سایت خبری کلمه میگوید آریا ساعت 2 بعد از ظهر روز 17 آبان ماه برای پیگیری پرونده‌اش به دادگاه تجدید نظر رفته بود، اما بعد از برگشت از دادگاه، به محض پیاده شدن از خودروش، 5 نفر جلوی در ورودی ساختمان به آریا حمله میکنند و با مشت به دهانش میکوبند. همسر این هنرمند با اشاره به اینکه شوک یورش ماموران به داخل خانه برای بازرسی منزل آنقدر برایش زیاد بوده که به هنگام ورود آنان برای لحظاتی بیهوش بوده است،
اما او به یاد دارد ماموران در حکمی که به دست داشتن اتهام آرام نژاد را خواننده جریان به تعبیر آنان فتنه دانسته که بعد از عاشورای سال 88 آهنگ علی برخیز را خوانده و دستگیر شده، اما بعد از آزادی به قید وثیقه به تعبیر آنان به فتنه گری ادامه داده است.
شاکیم از نقش خودم، چرا تو بازی تو همیشه نقش بد شدم، نقش آدمی که باید یه مترسک بمونه، این همه ظلم و ببینه از عدالت بخونه.
آریا آرام‌نژاد در طول دوران آزادیش آهنگ‌هایی برای میرحسین موسوی از رهبران معترضان و کشته شدگان پس از انتخابات همانند ندا آقا سلطان و سهراب اعرابی خواند که گفته می‌شود همین آهنگ‌ها دلیل بازداشت مجدد او شده است.
هنوزم توی روزی که ندا روی زمین افتاد، یه سبز ساده می‌پوشم بدون حرف و بی‌فریاد، هنوزم پیر مردامو تو دستاشون یه دستمنده، هنوزم مادر سهرام به امید تو می‌خنده. هنوزم توی
عادله ضیایی همسر این هنرمند در گفتگو با سایت کلمه به خاطر بیماری قلبی ارثی آریا آرام‌نژاد از وضعیتش در زندان ابراز نگرانی کرده و گفته ترانه ها و آهنگ های آرام‌نژاد چیزی غیر از صداقت محض، تعهد و بی‌تفاوت نبودن به دردهای خاموش اما بیدار مردم نیست.
خداش دستات یه کاری کن که تو شاشی بزن، که پیش سجادت دوباره رو سپید باشی، بزار تسبیح و تو جیب تو پشتت گرم باتوم، بزن که خواهرم تنهاست، بزن پرونده مختومه برای لمس آزادی، تنم بدجوری میخواره تمومه و ذکر من فقط یه گونه کم داره، تو از چشمای خوش رنگ زنای شهر بیزاری، بزن خالیش این عقده، بزن آره تو حق داری، برای لمس آزادی تنم بدجوری میخواد تمومه، تو ذکر من فقط یه گونه کم داره، چشمای خوشرنگ زنای شهر بیزاری، بزن خالیش این
از آریا آرام‌نژاد شنیدید و ترانه ای رو که آریا آرام‌نژاد ساخته بود، هم کلام از آریا آرام‌نژاد بود، هم صدا هم آهنگ. اجازه بدید که بریم سراغ پیام های تلفنی شما، برمیگردیم ادامه میدیم این مجله شبانگاهی رو.
سلاح هسته ای به درد ما نمیخوره، ما این سلاح رو نمیخوای، ما این سلاح رو نمیخوای، ما نان میخوای، ما آب میخوای، این چه مملکتیه، این همه بیچارگی و بدبختی تا که
قاسم هست کنن این ترسیه که آمریکا از ایران داره، ما هستونی یه سلاحونو پخش نمی کنیم، ولی این ترسیه که آمریکا از ایران داره در مورد بمب‌ها کنن، مگه ما از اسرائیل کمتریم؟ چطوری اسرائیل باید بمب‌ها کنن داشته باشه، ولی ما نداشون، در صورتی که ما به دنبال بمب‌ها کنن نیستیم.
اینایی که تلفن میکنن میگن چرا آمریکا اینو داره، چین اینو داره، اینا آمریکا داره برای اینکه عاقله، ما نباید داشته باشیم برای اینکه دیوونه ای. نمی‌بینی وقتی که مردم میان تو خیابون میگیرن میکشنشون مثل سوریه، اون وقت اینجا مملکتیه که ما باید بمب اتم داشته باشیم؟ ای والا.
میخواستم با سلام خدمت حاج آقا مجتبی از ایشون درخواست کنم که به سرنوشت سیف الاسلام عنایت بفرمایند، که ایشون هم روزی آقازاده بودند، ولی دنیا به آقازاده های دیکتاتورها نظر لطفی ندارد.
شماره تماس با ما رو هم داشته باشید، 2042-021-1241-13 و 14. خیلی سریع گفتم چون فرصت زیادی نداریم. علی عبدالله صالح رئیس جمهوری یمن اعلام کرده که در صورت کنارگیری از قدرت حکومت یمن رو به ارتش خواهد سپرد. در حالی است که شامگاه شنبه بیش از 400 تن از نظامیان یمنی از ارتش این کشور جدا شدند و به صف مخالفان پیوستند. گزارشی رو بشنوید که حسین قویمی تهیه کرده و نگاهی داشته به تحولات تازه در یمن.
بر پایه گزارش شبکه خبری CNN، صدها نظامی یمنی پس از آن که ساعت‌ها در برابر ده‌ها هزار تن از راهپیمایان معترض به دولت یمن در صنعا ایستاده بودند، تصمیم به جدا شدن از ارتش گرفته و به صف معترضان پیوستند. سربازان جدا شده از ارتش به خبرنگاران گفتند که نمی توانند دستور آتش گشودن به روی جوانان بی‌دفاع را اجرا کنند و بنابر گزارش ها تصمیم این گروه نظامی با استقبال محسن احمر فرمانده پیشین لشکر یکم زرهی ارتش یمن که در ماه فروردین گذشته از ارتش جدا شد همراه شده است. فعالان سیاسی مخالف حکومت در یمن میگویند که طی هفته جاری ده‌ها جوان غیر مسلح توسط نیروهای دولتی کشته شدند. به گفته این فعالان از ماه ژانویه در حدود 10 ماه پیش که اعتراضات یمن آغاز شده تا کنون حدود 1000 تن در نتیجه سرکوبی‌ها جان باختند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، علی عبدالله صالح روز شنبه در جریان بازرسی خود از گارد ریاست جمهوری که توسط پسرش احمد رهبری می شود گفت در صورتی که قرار باشد به خواسته اپوزیسیون گردن نهاده و از قدرت کنارگیری کند، اداره امور را به نظامیان خواهد سپرد. وی در سخنرانی خود خطاب به نظامیان اظهار داشت: ما آماده ایم تا برای کشور ایثار کنیم، اما شما همیشه خواهید بود، حتی اگر ما کنار برویم، زیرا حکومت شما هستید. علی عبدالله صالح که از سال 1978 میلادی 33 سال پیش در صنعا بر سر قدرت بوده است، با فشارهای فزاینده داخلی و خارجی برای کنارگیری روبروست. کشورهای عرب حوزه خلیج فارس برای خروج صالح از قدرت طرحی را پیشنهاد دادند که آقای صالح از آن استقبال کرده، ولی همچنان از پذیرش رسمی آن سر باز می‌زند. بر پایه طرحی که شورای همکاری خلیج فارس چند ماه پیش ارائه داد، از علی عبدالله صالح خواسته شده اختیارات خود را به معاون خود واگذار کند و معاون رئیس جمهوری نیز با حضور اپوزیسیون دولت وحدت ملی تشکیل دهد.
گزارش حسین قویمی رو شنیدید، اما حتما اخبار مربوط به سیف الاسلام قذافی رو تا الان دنبال کردید و خبرهای مربوط به اون رو. حالا بریتانیا، فرانسه و ایالات متحده آمریکا از شورای ملی انتقالی لیبی خواستند که آقای سیف الاسلام قذافی رو به دادگاه بین‌المللی لاهه تحویل بدند. گزارش فرین عاصمی رو بشنوید.
دادگاه بین‌المللی لاهه خواستار محاکمه سیف الاسلام قذافی در این دادگاه به اتهام جنایت علیه بشریت است. با این حال، وزیر اطلاعات لیبی به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت که تنها راه منصفانه این است که سیف الاسلام در لیبی محاکمه شود، جایی که مرتکب جنایات علیه مردم آن کشور شده. بریتانیا، فرانسه و ایالات متحده از مقام‌های شورای ملی انتقالی لیبی خواستند با دادگاه بین‌المللی لاهه همکاری کنند و به این دادگاه اجازه دهند در شرایطی عادلانه سیف الاسلام را محاکمه کنند. نماینده ویژه روسیه در امور آفریقا هم نگرانی خود را در این باره اعلام کرده. به گزارش خبرگزاری فرانسه، با وجود اینکه رهبران لیبی وعده برگزاری دادگاهی عادلانه دادند، تصاویری که بعد از دستگیری سیف الاسلام در رسانه‌ها منتشر شد، حکایت از ضرب و شتم او توسط بازداشت کنندگان داشت. تصاویری از سیف الاسلام در حالی که انگشتانش باند پیچی شده و اسلحه‌ای بالای سر او نگه داشته شده، روز شنبه در رسانه‌ها منتشر شد. این تصاویر نگرانی جامعه جهانی را برانگیخته و باعث شده از لیبی بخواهند پسر معمر قذافی را به دادگاهی عادل بسپارند. مقام‌های شورای ملی انتقالی لیبی اما می‌گویند سیف الاسلام پیشتر در حملات نیروهای ناتو زخمی شده و این زخم‌ها جدید نیستند. سیف الاسلام روز شنبه در حالی که قصد داشت با کمک محافظانش با عبور از مرز لیبی وارد نیجر شود، در جنوب غربی لیبی دستگیر شد. او به شهری به نام زنتان واقع در غرب لیبی منتقل شده. به گزارش خبرگزاری فرانسه، عبدالرحیم الکیب نخست وزیر موقت لیبی به خبرنگاران اطمینان داده سیف الاسلام در دادگاهی عادلانه محاکمه خواهد شد. او در یک کنفرانس خبری گفت که مقام‌های قضایی لیبی با دادگاه بین‌المللی لاهه در تماس هستند و هر گونه همکاری از سوی مؤسسات بین‌المللی در این زمینه مورد استقبال لیبی قرار خواهد گرفت. در همین حال تحلیلگران می‌گویند نحوه برخورد مقام‌های جدید لیبی آزمونی برای سنجش توانایی آنها در دوران گذار لیبی خواهد بود. فرد آبراهامز از سازمان دیدبان حقوق بشر به خبرگزاری فرانسه گفت نگران آن است که مقام‌های شورای ملی انتقالی لیبی از سیف الاسلام به عنوان ابزاری برای رسیدن به مقاصد سیاسی خود استفاده کنند. او همچنین گفت این آزمونی برای لیبی جدید است که مشخص شود آیا می‌تواند طبق قانون عمل کرده و سیف الاسلام را عادلانه محاکمه کند یا اینکه مانند اعتراض‌های خیابانی و با خشونت رفتار خواهد کرد.
گزارش فرین آسمی بود. از شما سپاسگزارم که در مجله شبانگاهی هم همراه ما بودید.